الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به جلسه سوم تفسیر سوره یاسین. یاسین و القرآن الحکیم انك لمن المرسلین. یاسین یعنی ای محمد، ای رسول خاتم، که 10 نام از نامهای پیامبر در قرآن شریف آمده است که یکی از اون مواردش یاسین است، طه هست و همینجور یا ایها المزمل یا ایها المدثر و آیات دیگر که در جایگاه خودش عرض خواهد شد. در روایتی هست از امام رضا علیه الله تعالی و سنا، جلسه ای بود معمون علمای عراق و خراسان بودند، حضرت وارد شدند. در اون جلسه حضرت خطاب کردند به علمای خراسان: اخبرونی عن قول الله عز و جل یاسین و القرآن الحکیم، من رو خبر بدید از این آیه که مراد از یاسین چیه. علما عرضه داشتن: یا ابن رسول الله، یاسین مراد محمد صلی الله علیه و سلم است. لم یشک فیه احد، احدی در این مطلب شک ندارد. حضرت علی ابن مسردا علیه الله و تهیت و سنا فرمودند: فضیلتی است که احدی نمیتواند به کنه این وصف پی ببرد مگر از جهت عقلانی. امام فرمودند: خداوند به محمد و آل محمد فضیلتی داده است که ویژه اونهاست و در قرآن به انبیاء دیگر فرموده است: سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم و سلام علی موسی و هارون. اما در رابطه با پیامبر خاتم فرموده است: سلام علی آل یاسین، یعنی آل محمد. و در روایت دیگری از آقا امیر المومنین علیه آلاف و تیت و سنا هست که فرمود مراد از یاسین، حضرت فرمودن پیامبر خدا یاسین است و ما خاندان او هستیم. یعنی به همه انبیا به خودشون در قرآن سلام داده است خداوند، تنها به پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم این فضیلت داده شده است که به خاندان او هم سلام داده شده است: سلام علی آل یاسین. روایات زیادی در این باب وجود دارد که بیانگر فضائلی است که انشاءالله در کتاب‌های تفصیلی در تفاسیر روایی در اونها آمده است. اما در اینجا وارد بحث این می شود که یاسین و القرآن الحکیم، ای محمد قسم به قرآن حکیم. قرآن توصیفات مختلفی دارد که یکی از مواردش و مورد بحث ماست حکیم. قرآن حکیم است. معمولا خداوند به توصیف حکیم آمده است: پیامبر حکیم، ائمه حکیمن، انسان حکیم. اما اینجا چه نکته‌ای وجود دارد که توصیف قرآن به حکیم شده است؟ از اونجا اینکه قرآن رو ما تصور میکنیم حقیقت قرآن این کاغذها و این الفاظ است، اینجور به ذهن میاد. اما نه، اینطور نیست. قرآن یک حقیقت ماهوی دارد که اون حقیقت ماهوی موجب میشود که توصیف به حکیم بشود. قرآن یک وجود است و لذا در روایت اول باب فضل قرآن در اصول کافی جلد چهارم یک روایت چند صفحه‌ای آمده است که بیان می‌کند قرآن در زیباترین جلال و جمال و عظمت و بها وارد صحرای محشر می‌شود، در حالی که همه انبیا و مؤمنین از تمام امت‌ها به صف آرایش پیدا کردند و او میاد ابتدا از این میدان صبحگاه قیامت سان میبیند به تعبیر امروزی. رژه اونجا رو اولین شخصیتی که میاد قرآن است و همه انبیا نظارگر او می شوند که این کدام پیامبر است، کدام نبی مرسل است که ما تا کنون ندیده ایم و نمی شناسیم اون رو. تا اینکه قرآن از جلو انبیا می گذرد نمی شناسند، از جلو شهدای زمینی هوایی دریایی می گذرد نمی شناسند. همه تعجب می کنند تا اینکه انبیا از خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله سلم سوال میکنند شما معرفی کن، میفرماید این حجت خدا بر خلق خداست، این حجت خدا بر مردم است، و معرفی میکند قرآن رو. قرآن در محضر خدا قرار میگیرد، خداوند بهش خطاب میکند شفاعت کن. خطاب به اهل قرآن میشود که تعالی، خطاب می شود که لباس کرامت، تاج کرامت بر سر اینها بزنید، اینها اهل قرآن هست، اینها رو به بهشت هدایت می کنند. خیلی روایت مفصل است، انشاءالله این روایت رو ببینید و انگیزه های به قرآن بسیار زیاد می شود در انسان، و شفاعت می کند، فضائلی خداوند می دهد به اهل قرآن و خطاب می کند به قرآن. کافیست این حقدر فضیلت به اهل قرآن دادیم، قرآن خطاب میکند به خداوند هل من مزید، بیشتر به اینها بده. واقعا چه جایگاهی دارن اهل قرآن. بیاییم با قرآن به گونه ارتباط فهم و شعور و شناخت و معرفت پیدا کنیم، از این کتاب تربیتی، سیاسی، حکومتی، اجتماعی، عبادی اونچنان توشه برگیریم که مصداق اون انسان‌هایی باشیم که روز قیامت در اون وقت ناداری به وسیله خطاب قرآن غنی بشیم، دارا بشیم، از فقرها نجات پیدا کنیم و به جمال جمیل خدا و محضر قرب ربوبی و محضر انبیا و اولیا برسیم به واسطه ارتباط خوب با قرآن. قرآن نور است، انسان ارتباط با قرآن که داشت، با این کتاب نور، با این کتاب تربیت به جاهایی میرسد که شگفت انگیز است و قوقا میکنه. پس قرآن یک حقیقت ماهوی دارد غیر از این الفاظ، و لذا مقام شفاعت دارد، شفاعت کننده است، شفا دهنده است. شما ببینید در تمام کسانی که میشناسی یه ارزیابی کن، چند نفر میتونی پیدا کنی برای مریضش، برای حاجتش نظر قرآنی داشته باشد، به قرآن متوسل بشه. که مثلا یه گوسفند میکشم، اگر این حاجتم برآورده شود نظر قرآن، و اهل قرآن رو در محل و فامیل دعوت کند شام بدهد به اینها، یا این گوش رو به این عنوان بدهد، یا 1,000,000 نظر کند، خرج قرآن کند، هزینه کند برای فهم قرآن، برای اقامه قرآن، برای درک قرآن. و میبینید بسیار کم هست، در حالی که ثقل اصغر که پیامبر و اهل بیت هستن، اینا فدای قرآن شدن، اینا فدای حاکمیت قرآن شدن. لذا این قرآن حکیم با تمام حکمت، حکمت یعنی دقتها، ظرافتها، توصیف قرآن به حکیم یعنی این کتاب ظاهر و باطنش از جهت ادبی، علمی، حکمی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، حکومتی، برای رساندن انسان به عزت دنیا و آخرت، برای رساندن انسان به حقیقت اهدافش، همراه با دقتها و ظرافتها و استدلالهای حکیمانه این کتاب هدایت میکنه. ولذا قرآن درب حکمت هست، شهر حکمت هست، معلم حکمت هست. پیامبر صلوات الله علیه فرمود انا مدینه الحکمه و علیون، بابا من شهر حکمتم، علی درب این شهر است. فمن اراد الحکمه فلیأت من بابا، کسی که این حکمت رو میخواد از دربش باید وارد بشه، وارد کتاب حکمت بشیم، با وجود معلمان حکیم، و از این کتاب بهره ببریم ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.